بسم الله الرحمن الرحیم.
مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می کند.
سخنرانی استاد پناهیان، دانشگاه تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. چرا در سالهای اخیر محافل معنوی یا بهترین محافل معنوی یا از جمله بهترین محافل معنوی در دانشگاه ها شکل میگیره؟ چرا بسیاری از کسانی که در بهترین محافل معنوی حاضر میشن افراد تحصیل کرده ای معمولا هستن؟ در یک طریف گسترده تر و جهانی، نخست وزیر یکی از کشورهایی که نام نمیبرم میگفت چرا از لیسانس به بالا و فوق لیسانس به بالا میرن مسلمان میشن، اون هم از نوع اسلامی که مؤمن به اهل بیت عصمت و طهارت هستن، و چرا مؤمن شدن به این مرام یک مقوله روشن فکری شده؟ آیا این سوال بسیار ساده رو میخوام پاش یه بحث بسیار عمیق عرض بکنم؟ آیا مؤمنین در محیط‌های علمی بیشتر حاضر شدن؟ آیا اندیشمندان اهل معنویت شدن؟ آیا چه پاسخی باید به این سوال داد؟ سوال ساده است، میتونیم از کنارش عبور کنیم، ولی این سوال به این سادگی ها هم که نشون میده نیست. شاید آدم بگه که حالا چه اهمیتی داره این سوال، بالاخره همه جا محافل معنوی هست، کم و بیش مجالس خوبی هم هستن، خب الحمدلله رونق داره، برو دیگه، تو که آمار دقیق نگرفتی. چرا وقتی که آدم آمار هم میگیره میبینه مثلا همین جریان اعتکاف از همین دانشگاه تهران شروع شد، از همین مسجد، و بعد دانشگاه ها رونق بخشیدن و بعد به محله ها و شهرها هم سرایت پیدا کرد؟ این تناسب بین دانشگاه و معنویت یک تناسب جدیه، مثل این که نمیشه به این سادگی ها ازش گذشت. واقعش اینه که معنویت خواستگاهش کجاست؟ خواستگاه معنویت عواطف لبریز نسبت به خدا و اولیاء خداست؟ خواستگاه معنویت ایمان سرشار و یقین قلبی بالاست؟ این اون چیزیه که ما باید در موردش احتمالاً تجدید نظر بکنیم. میخوام خدمت شما عرض بکنم که خواستگاه معنویت و حال خوش عبادی واقع بینیست، واقع بین شدن. نه عواطف نسبت به خدا و خوبان عالم. شما میدونید من بالاخره خیلی ارادت دارم نسبت به موضوعی مثل محبت اهل بیت، ولی با همه ارادتی که به محبت اهل بیت دارم این رو هم میدونم چه کسانی معمولا علاقمنده به اهل بیت میشن و چه کسانی نمیشن. افراد واقع بین عاشق اهل بیت میشن، آدم های خیال پرداز و غیر واقع بین اینا رو حتی نمیشه به طور عاشقی اهل بیت انداخت. من میدونم شما الان جمع شدید برای گریه کردن و مناجات در خانه خدا، بساط نورانی عبادت و مناجات الان پهن میشه و من دارم مقدمه چینی میکنم برای مناجات. چه کسی بهتر میتونه مناجات بکنه؟ اون که عاشق تره؟ نه نه، خب این اشتباهه. اونی که عاقل تره، اونی که ایمانش بالاتره؟ نه، خب اشتباه داری میکنی. اصلا که ایمانش بالاتر خواهد بود، اونی که واقع بینتره. شما اگر بگید این جلسه جلسه ایست که خواستگاهش از ایمان آدم ها نشأت گرفته، خب اشتباه دارید میکنید. این اشتباهی که خیلی ها دارن میکنن. ببخشید، خود ایمان از کجا گیر اومده؟ ایمان مال کیاست؟ مال آدم های واقع بین، آدم هایی که سطحی با مسائل برخورد نمی کنن، آدم هایی که جمع‌بندی های دقیق و درستی دارن. سال هاست حتی اونهایی که دلسوز ایمان و معنویت بودن اومدن ایمان رو چیزی جدای از علم دیدن و گفتن هم علم هم ایمان، هم علم هم ایمان هم یه جورایی دقیق نیست. بعضیا بودن که میگفتن علم فقط، ایمان خرافاته. خب اونا معلوم بود که اشتباه میکنن، ولی علم و ایمان رو حتی هم عرض هم دیگه نمیشه قلم داد کرد، نمیشه گفت اینها دو بالن. یکی نتیجه دیگریست، ایمان نتیجه علمه. اینجوری نگاه بکنیم خیلی از دعواها برطرف میشه. چرا بعضیا مؤمن نیستن؟ خب واقع بین نیستن، نمیخواد نگاه کنه. اصلا ایمان از مقوله روشن فکری، دقت و علمه. تقوا، تقوا شما فکر کردید معناش چیه؟ آه، یک حس خوب داشتن نسبت به خدا و ترسیدن از پروردگار. چرا اینجوری معنا میکنیم الفاظ رو؟ بعضی وقتا کار به تحریف میکشه. تقوا یعنی مراقبت. فارسی بخوایم صحبت بکنیم، تقوا مال آدمای دقیقه، دقت مال آدمای باهوشه و آدمایی که مواظبن همه جهات یک مسئله رو میبینن، یعنی تقوا. آدم های یلخی، بی نظم، سطحی، هر دم بیل، هر دم بیل، یعنی هر چیزی دم بیل اومد بزنه، اینا بی تقوان. آدم های بی دقت، بی مراقبتن. و اساسا تقوا رو باید تو محیط های علمی تمرین کنیم. تقوا رو تو آزمایشگاه باید تمرین کرد. خب خیلی ها اشتباه میکنن، فکر میکنن تقوا رو باید تو مسجد تمرین کرد، تو آزمایشگاه باید چیزهای دیگر رو تمرین کرد. خب اونا برداشتشون درست نیست. چه کسانی گریه میکنن؟ کسانی که روحشون لطیف شده. ببخشید، لطیف بودن روح به چیه؟ چی روح آدم رو کثیف میکنه؟ خیال پردازی، آمال، حجاب آجالن، هزار تا شاید روایت بشه پیدا کرد به این مضمون. آمال یعنی چی؟ حجاب آجالم. عجل یعنی پایان میپذیره. محاسبه کن، همه عمرشان به پایان رسید، تو هم عمرت به پایان خواهد رسید. محاسبه کن، این محاسبه ریاضی میخواد. نهایت تو 90 سال عمر کنی، بگو 100 سال دیگه از 80 سال به اونور اضافی رو دست دیگرانی. از 90 سال به اونور رو دست دیگرانی. خب محاسبه کن، دقت کن، ببین این یعنی چی. خب آدم دقیق محاسبه بکنه، بتونه همش رو دقیق ببینه، خوشی های علکی از دلش بیرون میره و این آدم میشه باصفا. من خیلی پررویی دارم میکنم این جلسه، میگم باصفا بودن یعنی عالم بودن. ببخشید من دارم طبق ادبیات دین و قرآن حرف میزنم، نه ادبیات من درآوری ما خودمون. عاشق به کی میگن؟ عاشق به خدا و اولیاء خدا به کسی میگن که اول از بقیه بریده و بریدن از بقیه علم میخواد، سواد میخواد، واقع‌بینی میخواد. باید خیال پرداز نباشی. آدم خیال پرداز دنیا رو زیباتر از اونی که هست نگاه میکنه، میشه کلاغ و رنگ کرد به عنوان قناری بهش فروخت. چون دوست داره قناری داشته باشه دیگه نمیبینه دوم سیاه کلاغ رو. آدم های بد کیا هستن؟ آدم هایی که واقع بین نیستن. کیا خیلی گریه میکنن؟ کسانی که واقع بینن. شما میگید عاشق، خب شما اشتباه میکنید. گفت 4 تا مورچه داشتن پشت سر هم میرفتن، اولی میگفت 3 تا مورچه پشت سر من هست، دومی میگفت 2 تا مورچه پشت سر من هست، سومی میگفت 3 تا مورچه پشت سر من هست. چجوری میشه؟ یکی میگه آقا اون داشت اونوری میرفت، یکی میگه دور میزنن، یکی میگه آقا سومی دروغ میگفت. دروغ میگفت، بی خود میگفت. معما کردیم برای خودمون. یه زمانی معمایی شده بود علم و ایمان، یه زمانی معمایی شده بود عشق و عقل. حتی کار کشیده بود به این که بریم کنار نهر علقمه بگیم ابوالفضل عباس، عقلش میگه آب بخور، عشقش میگه آب نخور. عقل ابوالفضل عباس میگه آب بخور. یعنی دستگاه محاسباتی ابوالفضل عباس اینقدر خراب کار میکنه. این چالش ها از باب نمیدونم چی، نمیدونم چی بگم. چالش های بی خود چرا بین ما رواج پیدا میکنیم؟ کیا توبه میکنن؟ اونایی که میگن هرچی من حساب میکنم ضرر کردم، هیچ کی نیست جبران بکنه جز تو خدا، و تو میتونی، تو قواعد این عالم رو طراحی کردی، تو مافوق این قواعد میتونی برای من جبران کنی. من محاسبه کردم ضررهای خودم رو. یه مسئله شده خدا شاهده تو جامعه ما. میدونید دیگه من شغلم اینه که 24 ساعته با مسئله های معنوی دینی که درگیر میشه با بقیه مسائل حیات بشر با اونها مواجهم. ریشه بسیاری از گرفتاری های ما این تلقی غلط از ایمان، معنویت، تقوا، صفای باطن، تلقی غلط از این مقوله هاست. هیچ کس تو عالم برای بی سواد بودن و نفهم بودن کلاس نمیگذاره.
هیچ کس حاضر نیست بی سواد بودن خودشو به رخ بقیه بکشه، هیچ کس حاضر نیست بی سواد بودنشو دیگران به سهولت بفهمن. بخوادم بگه با کمال تواضع میگه، میگه ما وقت نکردیم درس بخونیم. اما الان بی ایمان بودن کلاس داره برای خودش، میگه ما اینجوریم. بی دینی برای خودش یه پوزیشنی داره، میگه ما اینیم. حتی میتونه مؤمنین رو مسخره هم بکنه. برای چی؟ برای اینکه دین غلط معرفی شده. دین از مقوله سواد و علم و فهم تلقی نشده. چرا دانشگاه ها محافل معنوی بیشتر توشون میگیره؟ خب طبیعیه دیگه، اونایی که اهل دانشن گریه میکنن. نگو آدم های باصفا تو دانشگاه زیاد شدن. ببین دانش صفا میاره. شما چرا مجبوری مگه غلط حرف بزنی؟ و درست حرف بزن. میخوای بگی من کفش رو سوار شدم، کفش منو برد؟ نخیر، تو کفش رو بردی. چرا چپندر قیچی صحبت میکنی؟ آقا عشق به اهل بیت کجاست؟ حالا ما که اینجوری والا تو روایت ها خوندیم، ما سرمون رو میندازیم تو کتاب دقیق میخونیم، برداشتمون این میشه. حالا شما از کجا میخوای معارف تو بگیری من نمیدونم. فرمود لیسم ناملم یحاسب نفسه فی کل یوم، از ما نیست کسی که هر روز خودش رو محاسبه نکنه. حساب، حساب خوندی؟ حساب چیه؟ حساب، حساب کتاب. حساب کتاب کار هوشمندانه است، یک کار اندیشمندانه است، یک کار دقیقه. ما باید عادت بدیم بچه هامون رو به ریاضیات، به محاسبه، به شمردن، به یادداشت کردن گزارش رفتار، به پیشبینی کردن آینده، به دیدن خراب شدن پیشبینی ها. ما باید هر طرحی رو نوشتیم گفتیم میخواییم آغاز کنیم، بگیم کی تموم میشه؟ کی تموم میشه؟ حالا بریم همینجوری. ببین بی ایمان شدی یا حالا بریم همینجوری بی ایمان، بی تقوا شدی یا بی ایمان شدی یا یه الخی چرا همجوری سرتو میندازی پایین میری؟ این اخلاق کافراست. اینجوری باید صحبت کنیم با هم. واقعا مردم ما فکر میکنن که صفای باطن یه مقوله عوامانه است. میبینید که من الان دارم سخنرانی نمیکنم، به خدا دارم با شما حرف میزنم، درد دل میکنم، موندم همینجوری تو این تصورات غلط. موجب شده چه پوزیشنی ایجاد بشه برای اونایی که بی ایمان هستن. این حرفایی که دارم میزنم خیلی خطرناکه ها، خیلی خیلی دعوا ایجاد میکنه. من عوارضشو بهش نمیپردازم که جلسه اون با آرامش بگذره. فعلا از بعد معنوی فقط میخواییم بهش نگاه بکنیم. دو جبهه حق، دو جبهه هست که اینا با هم درگیرن، یکی حق یکی باطل. حق یعنی چی؟ واقع بین. باطل یعنی چی؟ خیال پرداز. ما چیز دیگه نداریم. مؤمن و کافر. مؤمن یعنی چی؟ مؤمن یعنی به نقطه امنیت رسیده. آدم یلخی به نقطه امنیت میرسه، علم نمیخواد برای این که این علم انسان رو به نقطه امن و امان برسونه، با محاسبه انسان به امنیت نمیرسه. کافر یعنی چی؟ یعنی واقعیت ها رو پوشونده. یکی از این واقعیت ها خداست، بقیه واقعیت ها هم میپوشونه. مثلا عیب خودش رو میپوشونه، مثلا زشتی دنیا رو میپوشونه، همش لامصب انکار میکنه. ها تو چرا انکار میکنی؟ کافر. من همینم دیگه، من هی ندیده میگیرم، هی چیزایی که باید ببینم ندیده میگیرم، بهش میگن کافر. خب ببینم این چیز رو میشه کافر.
گناهکار به کی میگن؟ نمیدونم این کلمه شوت از کجا درست شد. شاید از اون زمانی که فوتبال تو ادبیات دخالت کرد و توپ و شوت میکردن و میرفت یه راه دور، بعد کسانی هم اوت بودن دیگه، میگفتن اینا شوت شدن، بعد گفتن شوتن. همینجوری شاید درست شد دیگه، نمیدونم. بعد گناهکار یعنی آدم شوتی که انقدر غیر واقع بینه که نمیفهمه لذت نمیبره، خودش هم نمیفهمه خودش لذت نمیبره، بعد فکر میکنه لذت میبره، بعد گناه میکنه برای لذت. خب ببین تو هر کاری میتونی بکنی برای لذت بردن، خب بکن این کارو، ولی لذت ببر واقعا. خب یه کمی دقیق باش ببین لذت نمیبری. نه لذت میبرم. من که نمیتونم بگم تو راست میگی، امیرالمومنین دروغ میگه. نعوذ بالله. امیرالمومنین خیلی واقع بین بود. خیلی حکیم بود، خیلی عالم بود، خیلی بصیر بود. او فرمود که ما نهی الله سبحانه عن شیء الا و اغنا عنه. آدم بی‌نیاز نسبت به گناه. ولی ما احساس نیاز میکنیم. خب تو دقیق نگاه نکردی خودتو. چرا دقیق بار نیومدی؟ چرا دقیق بار نیومدی؟ چرا اهل محاسبه بار نیومدی؟ حال معنوی میخوان دوستان دیگه، من بهشون حال میدم امشب یه حالی پیدا کنن اساسی. این حال رو از کجا میخواستید شما پیدا کنید؟ از هیجان دلتنگی؟ اصلا چرا شما دنبال حال میگردید؟ حال حالیست که فقط مال زمان حاله. عرفا میگن شما به جای حال دنبال مقام بگردید، مقیم باشید در یک جایی، نه حال آنجا را گاهی پیدا کنید. فیلتان یاد هندوستان بکند، حال خوشی پیدا بکنید. اصلا در هندوستان مقام پیدا بکنید، نه فیلتان گاهی یاد هندوستان بکنه. حضرت امام عرفا مقام داشتن، مقیم بودن، مقامات معنوی رو درک کرده بودن، نه مقام به معنای پست و این حرفا، بلکه مقیم بودن. حال خوش از کجا گیر میاد؟ یک آیه قرآن براتون بخونم. من چون عادت ندارم دین رو تحریف بکنم و یکی از تحریف‌های برجسته دین این استش که مسائل معنوی رو از مسائل سیاسی جدا می‌کنن، و چون خدا لعنت می‌کنه کسانی که دین رو تحریف می‌کنن و اصلا خوشم نمیاد حالا که ما طلبه شدیم با رفقا گپ می‌زنیم دفعه ملعونم بشیم از راه شغلمون، اومدیم چیکار کنیم؟ ثواب کنیم، کباب کردیم، کباب شدیم، چی میگم؟ تو عرصه سیاسی هم اختلافات سیاسی سر واقع‌بینی و خیال پردازیه دیگه. انقلابیگری به نظر من یعنی واقع‌بینی، انقلابی نبودن یعنی به صورت احمقانه این خیال پرداز بودن. غرب زده ها که تو عرصه سیاست همیشه به ایران اسلامی ما خیانت کردن، آدم های خیال پردازی بودن. حالا چی موجب میشه آدم خیال پرداز بشه؟ اونا رو امشب ازش توبه کنید، بعد برای منم دعا کنید که منم یه ذره مثل شما آدم بشم. میگم توبه کنید، از موضع بالا برخورد نمی کنم، ما فکر نکنید من آدم حسابی هم، میگم شما هم توبه کنید. نه خیلی، شما توبه کردید بعد دست منم بگیرید. آدم خیال پرداز که صلح میخواد بعد فکر میکنه که دشمن او صلح او رو تأمین میکنه. خب این واقع بین نیست. حب دنیا موجب شده خیال پرداز بشه.
دشمن با شمشیر اومده جلوش، میگه نه نمیزنه، نمیزنه. دفعه سومی نمیزندشو دیگه نمیگه، چون تا دسته شمشیر رفته تو حلقش اومده بیرون، میگه نمیزنه. به صورت منگلواری میگه اون به عهدش وفا میکنه. ببین اگه اون به عهدش وفا میکرد که این نمیشد. اون اگر جنسش درست بود که تو رو تحریم نمیکرد. این محاسبه درست نیست. حالا چرا این محاسبه درست نداره؟ چرا خیال پردازه؟ این مرض خیال پردازی رو بگیرید بندازید بیرون. خدا ببین چقدر واقع بینه. میفرماید و اعد لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. برید اسلحه جمع کنید برای مواجه شدن با دشمنی و خیال پردازی نکنید که من به جای شما میجنگم. خودتون برید خودتون دفاع کنید. خدا ما رو به واقع بینی دعوت میکنه. نصرت خودش هم هست، ولی کاملا واقع بینانه درباره نصرت خودش خدا با ما صحبت میکنه. این تنصر الله ینصر کن، من کمک کنید منم شما رو کمک میکنم. از هم یخ میزنه با اینجور حرف زدن های خدا. خدا یه مقدار خیال ما رو حال بده، ما از اون حالا نداریم بدیم به کسی. حالا میخواستم آیه قرآن بخونم، ولی قبلش یک روایتی بخونم که مناسب امشب باشه. به به، داستان خیلی مفصل، کتاب غیبت نعمانی که میگه اومدم پیش امام باقر علیه السلام، گفتم من از عراق دارم میام. و فرمود با کیا همراه بودی؟ گفت با گروهی مرجعه من همراه بودم. خب چی بهت گفتن؟ بعد حرفای اونا رو زدم، بعد آخرین حرفاشون این هاست: انهم یقولون، مرجعه اینجوری میگن، ان المهدی لو قام لاستقامت له الامور عفوا. میفرماید که من به امام باقر گفتم اینها میگن مهدی وقتی که قیام بکنه همه کاراشو خدا درست میکنه و یه قطره خون هم ریخته نخواهد شد. امام باقر علیه السلام ببین چقدر واقع بینانه جواب میده: کلا والذی نفسی بیده، نه اینجور نیست، به جان، به اون کسی که جان من در دست او سوگن، لو استقامت لأحد عفوا لاستقامت لرسول الله. اگه بنا بود کار درست بشه بدون درگیری، حتما برای رسول خدا درست میشد. حین ادمیت رباعیته و شد جفی وجهه، دندانهای حضرت شکست تو جنگ، چهرهشون زخم افتاد. من یه قسمتی از تاریخ مجروح در باره مجروح شدن پیامبر اکرم رو براتون بخونم. یک حالی به من دست داد موقع خوندن این قطعه در تاریخ، میخوام این حال به شما هم دست بده. یعنی حالی به من دست نداد، حالم گرفته شد. اینا حالهای الکیه، بذارید گرفته بشه بعد حال خوب بهتون میدم. رسول گرامی اسلام مجروح شدن. یکی از جراحت‌ها این بود که یکی از دانه‌های زره کلاه خود حضرت در فک حضرت فرو رفته بود، خون میومد، بعد این دانه رو در می آوردن بیرون. هر کی اومد کمک کنه نتونست. یکی از اصحاب گفت من با دندان خودم این کار رو میکنم. با دندانش اون در واقع آهن رو اومد از فک حضرت بکشه بیرون، دندان اون فرد شکست. بعد علی ابن ابی طالب که خودش مجروح بود او رو صدا زدن، او توانست. من میخوام به اون فردی که دندانش شکسته نگاه کنم، بگم چقدر همه چی عادیه. بابا دندان این بنده خدا چرا شکستی؟ خدایا حالا این هم اومده یک کمکی بکنه به پیغمبر، دید فرشته ملکی حالا میومد بیرون، این چه اشکالی داشت؟ حالا نه نتونست زور بزنه یه های هوی نفسی، آخه خیلی عادیه.
یه اتفاق معجزه آسایی کنار رسول خدا بد نبود بیفت اینجا. حالا دندانش خورد شد میگه بیا رفتیم لطف کنیم. خبر نیست.
دندانش شکست. چون خب اون خیلی محکم بود. ببینید ما داریم در مورد پیغمبر خدا صحبت میکنیم، اونم جریان دفاع مقدسه، اونم جراحت در راه خداست، اینم ایمان و فداکاری عشقش به رسول خدا. بابا اینا نمیشه این آهن در بیاد بیرون حالا همینجوری یه ذره. نه محاسباتش اینجوریه که دندونشون نمیتونست اون در بیاره. خدای یکمی از این واقع‌بینی وحشتناکت کوتاه بیا، اینجاها خوبه آدم یکمی حالی بده به مخاطب، بگه مثلا یه دفعه چه شد مثلا. نه امام باقر علیه السلام میفرماد اگه بنا بود کار بدون درگیری درست بشه، کار رسول خدا درست میشد، در حالی که دندانهای جلویی رسول خدا شکست. اون زمان میدونید دندان هم نمیذاشتن دیگه، تصور فرمایید رسول خدا دیگه بعد از اون دندانهای جلوشون خورد شده، حالا با مردم صحبت میکنن بعد از جنگ احد لبخند میزنن، بدون دندان هستن دیگه، جنگ بوده. خیلی همه چی واقعی داره پیش میره. بعد فرمودن کلا والذی نفسی بیده، به خدا قسم به اون کسی که جان من در دست اوست قسم، حتی نمسح نحن و انتم العرق والقرق العرق والعلق. فرمود نه، کار امام زمان راه نمیفته مگر اینکه ما و شما، امام باقر علیه السلام فرمود ما و شما هر دومون انقدر درگیر جنگ بشیم که عرق و خون بستر رو با هم از پیشانی پاک کنیم. بعد حضرت ثم مسح جبهته، اینجوری شروع کرد پاک کردن، تا اینجوری یعنی وقت نمیدونیم دستمال برداریم صورتمون رو پاک کنیم یا بشوریم. درگیری جنگ شوخی نداره، حق بخواد برقرار بشه بالاخره یه عده‌ای مقاومت میکنن. نه اینکه حضرت همه رو بخواد بکشه و کار حضرت فقط جنگ باشه و اینا، نه، ولی اینایی که شما الان دارید میبینید تو منطقه سربازهای گمراه و بالاخره تروریست‌های مزدوری که درست کردن، اینا تا حضرت رو ببینن قش میکنن و بعد قدرت ها هم تسلیم میشن و بعد یه فوت معنوی به همه یه دفعه تحول ایجاد میکنه. نه خیر، اصلا این حرفا نیست، تا راحت زندگی کنی. دین چیکار میکنه با آدم؟ آدم رو به واقع بینی میکشونه. حالا این آیه قرآن رو ببینید. من میخوام امشب یه مقدار یه تعداد یار برای حضرت جمع کنم، حضرت اسمشون رو بنویسن، خیلی خوبه، بعد بگم که آقا خب اسم منم بنویس دیگه، ببین رفیق برات آوردم، صدقه سر شما به ما هم نگاه کنن. آقا کیا رو قبول میکنه؟ آدم های واقع بین. کیا توبه میکنن؟ آدم های واقع بین. کیا حال خوش دارن؟ آدم های واقع بین. حال خوش چه ربطی به واقع بینی داره؟ عاشقی، عاطفه، عاطفه معنوی چه ربطی به واقع بینی داره؟ واقع بینی به تو میگه ببین هیچکی ارزش این که براش فدا بشی نداره، دل تو رو از غیر میبره، دل تو رو از محبت‌های بی خود میبره. واقع بینی این کارو میکنه. بعد وقتی دلت برید، خود به خود اون کسی که ارزشش رو داره پیدا میکنی و اصلا نمیخواد زحمت بکشی، عاشق میشی. عاشق شدن که تحصیلی نیست، حصولیه، دل یه دفعه میره. عشق خبر نمیکنه، از قدیم گفتن نشنیدی؟ عشق که زور با خودش نمیگه آدم، مثلا یه کسی یه گوشه‌ای بشینه بگه ای دل عاشق شو، عاشق شو، عاشق شو دیگه، بخون، خیلی خنده داره. تو دل از غیر ببر، این دل مال اوست. دل از غیر چجوری ببری؟ با محاسبه، با درایت، با عقلانیت، با علم. دل از غیر ببر با فهم، با تفکر. یه عمری بشینی ورد بگی به نام ذکر ولی فکر نکنی، عقلت کار نکنه، دلت نمیره اونجایی که بری. چقدر آدم ها بودن که اهل ذکر بودن و بعد خراب شدن و ذکر چرا دست اونا رو نگرفت؟ چون فکر نکرده بودن. این آیه رو ببینید، لقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. خیلی ها رو ما به جهنم میبریم، برای جهنم اصلا درستشون کردیم انگار. چرا؟ اینا ایرادشون چیه؟ لهم، اینا رو توضیح میده خدا برای ما، لهم قلوب لا یفقهون بها. اینا یه دلهایی داشتن که دلشون دیگه نمیفهمید، دل باید بفهمه. لهم اعیون لا یبصرون بها. اینها چشمهایی داشتن که به واسطه با این چشما دیگه نمیتونن ببینن، یعنی واقع بین نبودن. و لهم آذان لا یسمعون بها. اینا یه گوشایی داشتن که دیگه با این گوش نمیشنیدن، نمیشنید. اولئک کل انعام، اینا مانند چارپایان هستن. بل هم اضل، بلکه بدتر از چارپایان. اولئک هم الغافلون، اینا آدمای غافلی هستن. غفلت نمیکردن، میشنیدن، میدیدن. در سوره دیگری از قرآن میفرماید اهل جهنم اینجوری میگن، قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر ما میشنیدیم یا فکر میکردیم یا تعقل میکردیم جزء اصحاب سعیر نبودیم. بابا اینا نگفتن ما ایمان نداشتیم، ای خدای من، گفتن ما نشنیدیم. شنیدن یعنی واقع بینی، واقع بینی از طریق گوش. حالا واقع بینی انواع و اقسام داره، ما ندیدیم، نخواستیم ببینیم، نخواستیم ببینیم و الا میشد جلو چشممون بود. چرا بعضیا غرب زده میشن؟ واقعا خود غربی ها هم اینقدر غرب زده نیستن که بعضیا اینقدر غرب زده میشن. چی بگی آدم؟ خود اونها اینقدر خوششون نمیاد، خوشحال نیستن از خودشون. البته اگه بخوای از طریق فیلم ها و ماهواره ها و اینا ارتباط برقرار کنی، بله اونا همیشه خودشون رو خوش به حال نشون میدن. واقع بین باشی، رنج اونا رو میبینی، هلاکت و فلاکت اونا رو میبینی. آقا چی میخواد؟ یار میخواد. یار چجوری میخواد؟ آدم های واقع بین. از سر واقع بینی بگن بی تو به سر نمی شود. از سر واقع بینی اینو بفهمه بگه. آقا ببین این دو تا چهارتاست. مهمتر این عامل تولید قدرت دینه. آمریکایی‌ها با ثروت نتونستن لشکر مؤثر تو منطقه درست بکنن. با دین انحرافی و خرافی تونستن لشکر مؤثر تو منطقه درست بکنن. همین الان جهان اسیر دین یهود صهیونیسته. اونها دیندارانه و دین مدارانه دارن جهان رو چپاول میکنن. اونها خودشون قوم برتر میدونن، ناسیونالیسم دینی دارن. تو آفریقای جنوبی چندین سال قبل اعلام شد دیگه، همه کشورها غیر از آمریکا گفتن اینها دچار نجات پرستی دینی هستن، مقدس میدونن خودشونو، بقیه رو نمیدونم، حیوانات خودشون میدونن. میگن خدا اونها رو برای ما حیوان آفریده، حیوان دوپا که زبان ما رو میفهمن. به خودشون حق میدن قتل عام رو. در کتاب تلمود برید ببینید چجوری برخورد میکنن با دیگران که کتاب تلمود رو نمیذارن منتشر بشه. ما با یک دین مواجهیم، این دین به اونها قدرت داده، دین تحریف شده شون. همین الان داعشی ها دین به اونها قدرت داده، ولی لشکری مقابل ما نمیتونست بر بیاد. البته دین ما سالم تره، پس ما قدرتمندتریم. بعد دین سالم میتونه و فرد حقیقتا دیندار میتونه جهان رو نجات بده از ظلم. این یک حرف حقیقی است. اینا واقع بینیه، اینا ایمان نمیخواد، یه مش واقع بینانه حرف زدنه و نگاه کردنه. پس یاب نرسن شما باید بیای، راهی نیست، باید مقدماتشو فراهم میکنی. خیال پردازهایی که دعا میکنن وای خدای من، خدا چقدر عصبانی میشه دست اینا، من نمیدونم اصلا چجور تحمل میکنه اینا رو. خدایا بگو آقا بیا، ما که بقیهش کار نداریم، شما هم کار نداشت شو بیاد دیگه. لوتی بازی در میاری در خونه خدا، درست حرف بزن، ما به هیچ چیش کار نداریم. خدا داری قوانین منو مسخره میکنی، سنن الهی رو داری به سخریه میکشی، خلقتی که من کردم، نظمی که در عالم آفریدم، همه رو با یه لگد میزنی. بگو آقا بیاد بلش کن، چون ما خواستیم، حالا میخوای گریم بکنیم. مشتی بازی که نمیشه که این چیزا، درست حرف بزن با خدا. خیلی ها واقعا اینجوری فکر میکنن، خدایا دیگه کوتاه بیاد. از چی کوتاه بیاد؟ از چی کوتاه بیاد؟ بدون یار با فرشته ها بذار درست کنه دیگه. چه حرفی میزنی؟ و من بی خود این نظام هستی رو با این نظم متقن آفریدم، چون شما حالا دلت خواسته همینجوری کشکی. میخوای خدا برات گریه میکنیم؟ نه خیلی نمیخوام گریه بکنیم. یه چون گریه خیلی محترمه، من علیه گریه غیر محترم هم حرف نمیزنم. ولی شما که میدونید غیر محترم، گریه غیر محترم هم داریم. خیلی از دوستان هستن به من میگن، میگن چوبی یه موجی ایجاد بشه برای تضرع در خونه خدا، برای گریه، برای فرج بشه، بلکه خدا رحم بکنه نگاه بکنه. خب آخه گریه که علکی نمیشه که همه باید بفهمن همه چیو، و از شدت این فهم عشق بریزن، از شدت فهمشون مضطر بشن. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. مضطر نیستیم ما. حالا شما بگید کی مضطره؟ مضطر نه، حقیقتش رو ترجمه کنیم. حقیقت اضطرار رو کی داره؟ کسی که همه محاسبه ها رو کرده، میگه هیچ راهی نداره یبن الحسن جز اینکه شما بیایید. ولی اونی که میگه یبن الحسن گرفتارم، به هر دری زدم یه وام برام جور نشده، یه خونه ای بگیرم لااقل رهن کنم، بعیدم میدونم دیگه راه دیگه باشه، پس شما بیا حالا دیگه به ما یه نگاهی بکن. چون واقعا حالا البته فکر میکنم میرم فردا یه کس دیگه مونده بهش بگم. حالا یبن الحسن شما امشب نیومدی، من حالا بزن فردا رو برم اون کارون رو میکنم بگم بهش. من دیگه همش رو اجرا کردم. این مضطر نیست، این به بن‌بست نرسیده. امام زمان یه مش یار واقع بین میخواد، الهی فداش بشن، وقتی تشریف فرما میشن دست میکشن به سر مؤمنین، عقلشون رو زیاد میکنن. چقدر جالبه که واقع بین بودی، واقع بین تر بشو. دوستان من از گناهمون توبه کنیم. گناه یعنی چی؟ بگو بگو گناه یعنی چی؟ درست ندیدم، درست عمل نکردم، ضربه به خودم زدم، این ضربه ها اجتناب ناپذیره، من در یک جهان بسیار منظم دارم زندگی میکنم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره. نمیشه در یک جهان نامنظم زندگی کرد. من نمیپسندم این جهان رو، خدای این جهان رو نخواهم پسندید، امکان حیات ندارم. خب اگر جهان منظم هست، خب من خیلی زدم، خراب کردم با فاصله، ولی به هم خواهد رسید. با محاسبه برو در خونه خدا توبه کن. با محاسبه دل از بقیه ببر، کسی ارزششو نداره. با محاسبه به قدرت خدا پی ببر. هی آخر دعا بگو انک علی کل شیء قدیر. تو میتونی گذشته منو جبران کنی. با محاسبه خودتو در بنبست ببین که دلت بگیره. ببین، واقع بین باش عزیز دلم. بگو خدا چشممو باز کن. بعضیا سمون بکمون عمیون هستن. من سمون بکمون عمیون اگر نیستم، چشمم کور نشده، خب ولی اونقدرم نمیبینم. من جلوی پامو نمیبینم. میخوام تا اون دنیا رو ببینم. ایمان یعنی یک انسان به امنیت رسیده. ایمان یعنی شعار محوری ایمان ما، دیدید چه شعاریه؟ دقت کردید؟ انگار یه کامپیوتر حسابگر یه محاسبه‌ای رو بهش دادی، داره نتیجه رو اعلام میکنه. اصلا عشقولانه نیست. البته خیلی عاشقانه در موردش سرودن، عاشقانه عارفانه هایی، ولی خود منطقش منطق خیلی ریاضی. لا اله الا الله. خب هیچ خدای جز اون نیست. خیلی محاسباتیه. بعد اونایی که اهل ریاضیاتن عشق می‌ورزن به لا اله الا الله، عارفانه با یه ادبیات عاشقانه ممکنه حرف بزنن. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. ولی تهش یک محاسبه دقیق ریاضیه. راستی چرا شراب خوردن حرام شد؟ خدا دوست نداره یه لحظه عقلت زائل بشه. چرا؟ چرا عقلت زائل بشه؟ چرا عقلت زائل بشه؟ ما از عقل بدی دیدی تا حالا؟ عرضم رو تمام بکنم. اینقدر فکر بکنی تا اشکتون در خانه خدا جاری بشه. اینقدر فکر بکنید درباره قیامت خودمون. درباره خیلی چیزا فکر بکنیم. درباره اون بچه‌هایی که جلوی چشمشون پدر مادرهاشون رو سر بریدن. درباره اونهایی که همین الان دارن رنج میکشن و هیچ پناهی ندارن. در مورد خیلی چیزا باید فکر بکنیم تا جاری بشیم مثل ابر بهار. بدون فکر نمیشه به خدا مقرب شد. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. محاسبه میکنه، بعد میگه فقنا عذاب النار، ما را از جهنم نجات بده. فقنا عذاب النار نتیجه تفکرشه درباره علت خلقت. خیلی واضحه، اصلا توضیح نمیخواد. خدایا هوشیاری ما رو از بین نبر. بعد در مناجات شعبانیه میخونیم فی سکرت تباعد عنک، خدایا من مست بودم در دوری از تو، نمیفهمیدم، من مست بودم. ممنونتم منو با سنگ لحد هوشیار نکردی، منو با نسیمی که به اندیشه ام وزید بیدار کردی. ممنونتم دل من رو متحول کردی با لحظه ای تفکر که به من هدیه کردی. من از مستی در بیام. دوری از خدا آدم رو مست میکنه. آدم میگه حالیش نمیشه که، مست دیگه، اصلا هر چی میگه. خدا چشمای ما رو باز کن. خب ببرمتون یه جایی که انشالله دیگه بر نگردید، همونجا بمونید تا آخر عمر. میدونید آدم چشماشو به واقعیت ها باز بکنه چی میشه؟
یکی یکی شروع میکنه واقعیت ها رو دیدن، بعد بهترین واقعیت خدا در عالم هستی خود وجود مقدس مهدی فاطمه است. ممکنه خدا اون واقعیت رو به شما نشون نده، اصلا خدا ازت تشکر میکنه اینقدر واقع بین شدی. عزیزترین واقعیت در عالم حیات چی الان جز وجود مقدس مهدی فاطمه؟ واقع بین بشین، دست واقع بین بشین، دستمون رو میگیرن میبرن تو خیمه مهدی فاطمه، بهمون جایزه میدن، میگن زیباترین واقعیت عالم هستی رو مشاهده کن، فوق‌العاده است، بهت نشون میدن. اون داستان اون آقایی که من اصلا عادت ندارم، شاید نشنیده باشید از من داستان ملاقات حضرت تا حالا گفته باشم بالای منبر، اما این یه نکته ای داره، اگر این داستان درست باشه عجیبه نکتهش، که حالا متوسل بود و خیلی مصر بود که به زیارت حضرت نائل بشه، آخر سر دیگه برا شد ببرنش، بردنش پشت خیمه حضرت گذاشتن، خیمه حضرت و حضور حضرت در خیمه رو حس کرد و برگشت. در راه بازگشت از اون واسطه پرسید چرا من و حضرت راه ندادن؟ فرمود که حضرت فرمودن که هر موقع آخه داشت میرفت یه دفعه بهش گفتن بیا بریم همین الان، گفت باشه میام، برنگش گفت بذار آماده بشم مثلا این حرفا. و تو راه که میرفت دید ابر اومد باران گرفت، صابون فروش بود، صابون ساز بود، یه لحظه گفتش که این صابون ها پشت بام الان باران میزنه چی میشه؟ بعد گفت نه حالا ولش کن فعلا، فدای سر آقا. بعد آقا فرموده باشن مثلا در این قصه که هر موقع ذهنش همون مقدار هم دنبال صابون نرفت، داخل خیمه هم خواهد اومد. میدونی واقع بین باشیم، واقع بین باشیم، خیالات چشم ما رو نگیره، چیزای غیر واقعی چشم ما رو نگیره. به خدا بهمون جایزه میدن یه روزی، ما رو میبرن خدمت مهدی فاطمه، میگن حالا بزرگ واقعیت عالم هستی رو بشین مشاهده کن. واقعا دیگه غیر از او کسی نیست در عالم، کسی هست؟ امشب فرمودن که یه سر کربلا برید، بریم زیارت شهدای کربلا، نه سید و شهدا، بگیم شهدا خوش به سعادتتون، هیچ کدوم نموندید، غریبی و حسین رو ببینید، خیلی خدا بهتون رحم کرد. بگیم شهدای کربلا امان از دل زینب که تنها کسی بود که بودی قتلگاه حسین رو مشاهده کرد، این بزرگترین واقعیت تلخ عالم هستی رو دید. به شهدای کربلا بگیم این حرف رو، البته این حرف خیلی ریشه داره ها، حرف ذوقی بنده نیست. وقتی برادران ابا عبدالله الحسین آماده رفتن به میدان شدن همراه با ابوالفضل العباس، اومدن کنار ابا عبدالله الحسین، خب آقا اجازه بدید ما بریم میدان، آقا بلا فاصله براشون روزه خوندن، روزه قریبی خودشون، فرمودن دل از حسین بریدید، شروع کردن گریه کردن. بعد یه جمله دیگه فرمودن به این مضمون که صدای گریه برادرها بلند شد، شاید به زمین افتادن نمیدونم، فرمودن حالا من هیچی، خواهرتون زینب بعد از شما چه بکنه؟ بعد فرستادنش، فرمودن برید. شهدای کربلا خیلی خوشبخت بودن، تنهایی حسین رو ندیدن. یا ابوالفضل عباس امشب شما ما رو کمک میکنی یا برای تو هم روزه بخونیم؟ یا ابوالفضل خوب شد شما رفتی، اون لحظه ای که رباب قنداقه علی اصغر رو دست حسین میداد خیلی شرمنده می شدی نه؟ خیلی خدا به تو کمک کرد. ولی در همه این صحنه ها پای ثابت زینبه. تا قنداقه علی اصغر تیر باران شد، صدا زد زینبم قنداقه رو از من بکن. پای ثابت همه قبا. علی اکبر پشت دشمن در واقع رو زمین افتاد، پای ثابت همه قمه ها زینب. دوان دوان از میان لشکر اومد، خودش رو به بالای سر علی اکبر رساند. یا ابوالفضل عباس، که در مورد ابوالفضل عباس فرمودن عموی ما نافذ البصیره بود، بصیرت داشت، درست میدید. ببین وصف ابوالفضل اینه، لای فدای چشمات که تیر زدن عباس از بس درست میگه. پای ثابت همه غمه ها بود. تو یه غم نوشتن زینب از خیمه بیرون نیومد، اونم وقتی از کنار نهر علقمه حسین برمیگشت، عمود خیمه رو کشید، از زینب خبری نبود. فکر کنم زینب دیگه رمق نداشت خودش. نوشته امام حسین اومد جلوی زینب، زینب کبرا میگفت وای برادرم. نوحه میخوند به زبان ما در واقع، هرچی میگفت حسین تکرار میکرد. چند دقیقه با هم عزاداری کردن برای عباس، بعد صدا زد زینب هم بلند شد، تمام شد دیگه، دیگه علم به دوش خودت افتاد. بچه ها رو آماده اسارت بکن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.